شنوندگان ارجمند، شما رو در اختیار جناب سرامراد قرار میدم.
سلام بر شنوندگان عزیز و دوستان گرامی. در بحث فساد بسیار زیادی که در جمهوری اسلامی هست، حالا آقای ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه شده که کیهان رو آیت الله رئیسی میخونه و شماری از سرمایه‌داران بزرگ جمهوری اسلامی هم دستگیر شدن، برای اونها دادگاه تشکیل شده. رئیسی میدونین که از یه طرف با صادق لاریجانی و از طرف دیگه با حسن روحانی رو در روه، چون اینها همه رقابت میکنن که شاید جانشین رهبر بشن. رئیسی معاون صادق لاریجانی رو که اکبر طبری نام داره و از مفسدین بزرگ جمهوری اسلامی بوده زندانی کرده، و برادر حسن روحانی رو به اسم حسین فریدون، چون میدونی روحانی اول فامیلش فریدون بوده تبدیل کرده به روحانی، این برادر رئیس جمهور رو به 5 سال زندان محکوم کرده. بدین ترتیب اصولگرایان به جان نئولیبرال های رژیم که خود را اصلاح طلب میخوانند افتادن و فسادهای 1000 میلیاردی همدیگر رو دارن فاش میکنن. از این طریق ما میتونیم تا اندازه‌ای به آنچه در پشت پرده سرمایه‌داران اسلامی میگذره آشنا شویم. چند تا مورد هست که اینها مشترک در مورد این مفسدین. یکی این که اولا اینها همه به نام خدا دزدی میکنن، یعنی به اسم درست کردن ذریح مطهر حضرت سید الشهدا یا ساختن حوزه علمیه مفاسد و دزدی های خودشون رو شستشو میدن. مثلا عباس ایروانی متهم ردیف اول هلدینگ ازام که متهم به فساد فلعرض شده که از بالاترین مفاسد هست و اعدام داره، این خودش از بانیان ذریح پرخرج حضرت سید الشهدا بوده که میدونین ذریح طلایی که اخیراً از دلیران گردوندن و بردن کربلا که نصب کنن. ثانیاً اینها همشون با روحانیون و مقامات رژیم از هر دو جناح دست به دست دارن و به خصوص با امنیتی ها دست دارن و در سرکوب ها، حتی سرکوب های خیابانی هم همکاری کرده و می کنن این دزدان بزرگ. ثالثاً همشون از منابع بانک های دولتی و خصوصی استفاده کرده و می کنن. یعنی ممکنه که سرمایه اولیهشون خیلی ناچیز باشه، ولی میرن از بانک های دولتی و خصوصی با همون روابطی که گفتم دارن با مقامات استفاده میکنن و پولهای کلونی بیرون میکشن و اغلبش هم پس نمیدن. رابعاً همه اینها یک پا در داخل دارن، یک پا در خارج و سرمایه هاشون هم به موقع فرار میدن، خودشون هم به دنبال سرمایهشون فرار میکنن. حالا من این خصوصیات عمومی این دزدان جمهوری اسلامی رو که گفتم، حالا میبینیم که اخبار این همین حرفایی که من میزنم ثابت میکنه یا نه. مثلا در ایران میدونیم ما سلطان شکر داریم، سلطان فولاد داریم، سلطان قیر داریم، سلطان سکه، سلطان خودرو، سلطان آپارتمان، حتی سلطان پوشک ما داریم. خبر میرسه که وکیل اپهر، شهر اپهر در آذربایجان 50 میلیون دلار پول گرفته که پوشک وارد کنه، ولی پوشک در کشور نیست. البته این آقا داماد آخونده، یعنی اون رابطه حکومتیشو داره و سلطان پوشک نام گرفته. یه آقایی هم که اسمشو نمیگن چون البته باج میده و اینها، سلطان آپارتمانه، چون 2500 آپارتمان توجه کنید در شهری که الان مردم میدونین که مردم تهران بسیاریشون چون نمیتونن اونجا اجاره اتاقشونو بدن، میرن به بیغوله های خارج شهر پناه میبرن و در اونجاها زندگی میکنن و به سختی خودشونو هر روز باید به تهران برسونن سر کار. چون واقعا اینقدر قیمت اجاره ها بالاست. یه آقایی به نام سلطان آپارتمان هست که 2500 آپارتمان در تهران داره و 700 آپارتمان هم در شهر ری کنار تهران داره. یه آقای دیگه ای گفته میشه 125,000 اتومبیل وارد کشور کرده. البته عرض 4200 تومانی میگیرن و خود کیهان نوشته که در اردیبهشت 98 این جهانگیری البته معاون حسن روحانی رئیس جمهوره، این جهانگیری بود که فروش نامحدود ارز به قیمت 4200 تومان را اعلام کرد در شرایطی که قیمت ارز بالای 10,000 و 12,000 و 15,000 تومان بود. تصمیمی که رانتی بالغ بر 150,000 میلیارد تومان رو در حلقوم مفسدان و رانتخاران ریخت. این عین جمله کیهان ایران بود که 19 مرداد 98 نوشته. یعنی این گونه اینها در شرایطی که الان مردم به این روز هستن که تحریم ها هست و به شرایط طوری است که از پارسال به امسال، از مهر پارسال تا مهر امسال به گفته مرکز آمار ایران نرخ کالاها و خدمات بالای 40% بوده، 42% بوده. البته این آمار دولتیه و واقعیت خیلی بالاتر از این حرف هاست. یعنی در شرایطی که حقوقا و دستمزدها تغییر چندانی نکرده، تورم بسیار بالایی ما داریم و رکود و بیکاری هم داریم و در این شرایط یک عده این گونه دزدی میکنن و به اصطلاح فساد به این حد هست. حالا ببینیم که با عرض 4200 تومانی در همین شرایط گوشت وارد کردن و میگن 5000 تن از این گوشت اصلا گم شده. حالا ببینیم سلطان فولاد کیه. سلطان فولاد این خیلی آدم جالبی است در ایران، اسمش هست رسول دانیالزاده. این آقا چرا بهش میگن سلطان فولاد؟ چون مدیر عامل کارخانه فولاد گیلان و فولاد کاویان و خیلی جاهای دیگه است و همچنین صاحب برج فلورا در فرمانیه تهران و برج روما است که از گرانترین برج‌های تهران محسوب میشه و همین دلیل وی به سلطان فولاد و صاحب قصر فرمانیه ملقبه. در بهمن 95 این آقا بازداشت میشه و البته خواهیم دید که بعدا من خواهم گفت که جلوتر که این آقا از اوین پرواز میکنه به کانادا با پرداخت رشوه های کلان از کشور الان فرالی شده. فعلا این آقا در سلطان فولاد در کانادا هست. اتهام اولیه وی که دستگیر شد بدهی 2600 میلیارد تومانی به بانک های مختلفه. ببینید همونطور که گفتم اینها خاصیتشون اینه که بدهکاران عمده به بانک ها هستن، یعنی سرمایه اینها از بانک های دولتی و خصوصی بیرون کشیده شده و باهاش این کارها رو، این فساد عمده رو انجام میدن. ولی نام این آقا علاوه بر این که بدهی 2600، توجه کنید 2600 میلیارد تومان، وحشتناکه، این اتهامشه، به بانک ها بدهی داشته، دستگیرش کردن، ولی خب پرداخت رشوه های کلون داده. حالا میگم به کیا داده؟ پرواز کرده از اوین به کانادا، الان در کانادا هست. ولی نام این آقا در پرونده حسین فریدون برادر رئیس جمهور نیز هست، چون 50 میلیارد تومان به حسین فریدون داده و یک آپارتمان به ارزش 16 میلیارد تومان در تجریش به آذر غفوری همسر همین حسین فریدون هدیه داده این آقا. یعنی اینها اینجور روابطشون رو با سران حکومت حفظ میکنن و بعد به دزدی های خودشون ادامه میده. وی همچنین گفته، این آقای سلطان فولاد موقعی که در زندان بوده، گفته که یک آپارتمان 700 متری هم به عباس جعفری دولت آبادی دادستان سابق تهران و یک پنت هاوس هم از اون آپارتمان های گرون قیمته که من زیاد ازش خبر ندارم، 1100 متری، یک پنت هاوس 1100 متری در برج فلورای خودش در شمال تهران به اکبر طبری هدیه داده. این اکبر طبری یکی از فاسدترین عناصر رژیم اسلامی است که فعلا زندانی شده. سالها این آقا همه کاره قوه قضاییه ایران بوده. او با همدستی آیت الله علی اکبر ناطق نوری، توجه کنید اینها بزرگترین سردمداران امروزی جمهوری اسلامی هم هستن، این آقای آیت الله علی اکبر ناطق نوری بازرس آقای خامنه‌ای بوده، در بیت رهبری کار میکرده اون موقعی که این کار رو کرده. او با همدستی آیت الله علی اکبر ناطق نوری و آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه وقت حدود 1,000,000 متر مربع زمین‌های لواسان رو در منطقه خوش آب و هوای تهران که مصادره‌ای بوده و متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام بوده، این آقا فروخته و پولش رو گرفته که این به نام پرونده فساد لواسان معروفه. 1,000,000 متر مربع زمین‌های لواسان. چند روز پیش علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس گفت که رسول دانیال‌زاده که نامش در پرونده همین آقای اکبر طبری و پرونده حسین فریدون برادر رئیس جمهور مطرح بوده، با وجود اتهام فساد 3,000 میلیارد تومانی فراری داده شده و در کانادا سکنا گزیده است. بنابراین می‌بینیم که شرایط الان چگونه هست و این آقای رسول دانیال‌زاده سلطان فولاد و صاحب قصر فرمانیه، شریک تجاری اکبر طبری و تأمین کننده مخارج ساخت حوزه علمیه لاکچری صادق لاریجانی در قم بود که اخیراً خیلی سر صداش بلند شد، چون صادق لاریجانی یه حوزه علمیه لاکچری به قول خودشون لوکس در قم ساخته بوده که شرایط رهبریش و به اصطلاح مرجعیتش اونجا تضمین بشه، شاید رهبر آینده جمهوری اسلامی بشه. و میگفتش که یکی از افراد مؤمن اسپانسر بوده که معلوم شده این اکبر مؤمن، این فرد مؤمن همین آقای رسول دانیال‌زاده بوده و این آقا میلیاردها تومان از بانک‌های جمهوری اسلامی گرفته و مالک چند کارخانه فولادسازی از جمله گیلان، فولاد گیلان، نورد و لوله سمنان، کاویان. مالکش این آقا مالک شرکت گولد فیرو در امارات عربی و شرکت LCS در هامبورگ آلمان و غیره هم هست. این آقای رسول دانیال‌زاده که فعلا موفق شده با پرداخت رشوه های نجومی، میگم واقعا رشوه های بسیار نجومی داده به مقامات و از اوین به کانادا پرواز کرده. خود این آقای ابراهیم رئیسی که رئیس فعلی و معاون پیشین قوه قضاییه بوده در نشست اخیر مجلس خبرگان اقرار میکنه، این حرف خودشه، در خود قوه قضاییه رشوه های عقص شده است که بهتاور است، از آپارتمان های 600 متری گرفته تا ویلاهای 4000 متری در شمال که در نوع خود کم نظیر است. این حرف آقای رئیسی بود که از رشوه های کلان قوه قضاییه میگه، ولی اون چه اون نگفت این بود که قوه قضاییه که خود ایشون البته تمام زندگیش در اون قوه کار کرده و مسئول بوده، خود قوه قضاییه علاوه بر سرکوب ها و اعدام های مردم مظلوم یک مرکز زورگیری نیز هست. یعنی با دستگیری افراد و افراد اونا رو مجبور میکنه که و حالا یا واقعا مثل کاری کرده باشن یا نکرده باشن که وثیقه های سنگین بگذارن و بعدن بسیاری از این وثیقه های سنگین رو البته بالا میکشن. بنابراین افراد رو باز زندانی کردن، اینها مجبور به پرداخت پول های کلون میکنن و یکی از کارهای اکبر طبری که الان زندانی هست که معاون اجرایی فاسد این قوه بوده همین بوده. اکبر طبری همچنین با گرفتن رشوه در پرونده ها قضاوت میکرده. مثلا یه آقای دیگه یکی از سرمایه‌داران اسلامی دیگه آقای حسن میرکاظمیه که یک فعال مشهور حوزه آهن بوده که دستیار بابک زنجانی هم بوده، سابقه حضور در فعالیت‌های امنیتی و همچنین سرکوب معترضان سیاسی جنبش سبز در سال 88 هم داره، به حسن رعیت مشهوره. این آقا رابطه نزدیکی با اکبر طبری داشته و در پرونده بدهی 1500 میلیارد تومانی این آقا به بانک صادرات، پروندهش با دخالت این آقای طبری که معاون اجرایی قوه قضاییه بوده، رأی به سود میرکاظمی صادر میشه. یعنی همونطور که گفتم این آقایون هم در فعالیت های امنیتی و سرکوب نقش دارن، هم مسلمان های خوبی هستن و هم با بانک ها رابطه دارن، بدهی های کلون میگیرن از بانک ها، مثلا پول کلون میگیرن و هم با مقامات عمده رژیم مثل قوه قضاییه و اینها با هم دست دارن و همکارن. بدون همکاری اونها این دزدی ها امکان نداره.
این حسن رعیت توی اون تظاهرات 88 اسلحه بسته بود با موتور تیراندازی میکرده مردم. اینا همشون خوبی همش جنایتکار و دزد و قاتلن. تنها کاری هم که میکنن فقط ساختمون سازی میکنن. تنها چیز که ساختن تو مملکت فقط ساختمون سازیه.
بله، بسیاری از این کارخونه هم که اعلام میکنن البته واقعا کارخونه نیست، بلکه اینها به اصطلاح تجارت خونه هست و اینها موادی رو از خارج وارد میکنن و میفروشن. البته کارخونه هم نه اینکه نباشه، هست و به اصطلاح عده‌ای از کارگران بدبخت هم در اون کار میکنن، ولی این آقایون اینجور دزدی میکنن و به موقع هم فرار میکنن.
مثل هپکود که به یه شخص میفروشن، بعد اون صلاحیت نداره، به این صورت در میاد کارخونه که سالها برپا بوده و اینقدر توانایی داشته الان به این صورت در اومده هپکو.
بله، هم کارخونه های دیگر دولتی، بله کارخونه ماشین سازی تبریز از اون بدتر و کارخونه های دیگه. در حالا یه مسئله دیگه ای که هست، در دومین چیز که من میخوام بگم اینه که در یکی از اخبار اخیر بود چند روز پیش، این جلسه دادگاه فساد بانک های ملت و پارسیانه که در دوم مهر چند روز پیش برگزار شد، نماینده دادستانی رقم این دزدی رو 165 میلیون دلار اعلام میکنه. حالا دقت کنید، علی دیواندری دری مدیر عامل سابق بانک های ملت و پارسیان و همکارانش، چند تا همکاراش هستن که من فقط سه تاشو اسم میارم، سه تایی که الان فراری هستن: مجید سعادتی، رحمت الله باختری، سمانه حضرتی آشتیانی. اینها همکاراش بودن که اخیراً به اصطلاح حالا فراری هستن. چند نفر دیگه هستن از متهمان این پرونده، علاوه بر آقای علی دیواندری که مدیر عامل بانک بوده، و همونطور که گفتم سه نفرشون که غیابی محاکمه میشن چون که خودشون میگن که فرار کردن از کشور. به گفته دادستانی، اینایی که میگم همه خودش دادستان گفته، به گفته دادستانی این آقای مجید سعادتی که یکی از متهمین فراری هست، خیلی آدم جالبیه، از سرمایه‌داران اسلامی هست که نشون میده که در جمهوری اسلامی لومپنها با بازاری‌ها و با روحانیون اینها چگونه این حکومت رو قبضه کردن و مملکت رو به این روز انداختن. مجید سعادتی ببینید چجوری دیپلم گرفته. دیپلم خودش رو با معدل 10.05، یعنی مینیمومی که میتونست قبول شه، یه دیپلمی بهش دادن. بعد رفته لیسانس گرفته در رشته حسابداری از دانشگاه آزاد رودهن. از دانشگاه آزاد رودهن معدلش هم بوده 11.43، اونجا هم دیگه در حد اقل یه نمره بهش دادن قبول شده. ولی همین آدم لومپن آوردن به بانک، همه کاره بانک ملت شده. ماهیانه 12,000 یورو حقوق دریافت میکرده این آقا. و توجه کنی، با ماهیانه حقوق این آقا، حالا با کارگرها مقایسه کنی که حقوق کارگرها چقدره، حقوق این آقایی که اینجور بوده، ماهیانه در همون ایران 12,000 یورو حقوق دریافت میکرده و بعد از اخذ اقامت خود در انگلستان منزلی به مبلغ 6,650,000 پوند در انگلیس در سال 94 خریداری میکنه و تمام اسناد بانک خودش هم با خودش میبره و دیگه خودش هم میره. و همچنین به گفته دادستانی با نقش فعال همین آقای مجید سعادتی و بهروز مختاری و با هدایت علی دیواندری که مدیر عامل بانک بوده، از پولهای بانک ملت 2 کشتی به نام خود خریدند. این آقایونی که الان متهم این پرونده هستند، تو ببینیم نتیجهش چی میشه. از این پرونده ها فراوون من بخوام بگم وقتتون رو نمیگیرم، فقط من میخواستم بگم که اینها چگونه خواست اینها همینه که همهشون به نام خدا دزدی میکنن و ریش دارن، همهشون با روحانیون و مقامات رژیم از هر دو جناح دست دارن با هم دیگه و همهشون از منابع بانکهای دولتی و خصوصی استفاده کردن. یعنی این بانکها و مؤسسات مالی منشأ فساد هستن و همهشون هم البته یه پا در داخل دارن یه پا در خارج. یعنی فکر نکنید این سرمایه ها میره سرمایه گذاری میشه در ایران، این سرمایه های دزدی همه میاد در خارج. حالا من اگر که بعدن وقتی باشه راجع به تظاهراتی که در عراق بوده به خاطر همین فسادی که از جمهوری اسلامی به عراق هم سرایت کرده، در همین رابطه هم میخواستم صحبت کنم.
بله البته. میگه خدا نکند که گدا معتبر شود، گر گدا معتبر شود ز خدا بی خبر شود. این همه کارن اینها، لحاظ فساد و مل فسادن خودشون. این فعل و انفعالات همزمان شده با شورش مردم شهرهای جنوب عراق علیه دولت و فساد و حکومتی و به ویژه علیه دخالت‌های جمهوری اسلامی در امور داخلی عراق. جناب سرمراد، این شرایط فساد حکومتی در عراق به چه صورته؟ اگر ممکنه یه مقدار در این رابطه برای ما توضیح بدید.
بله، الان این تظاهرات خونینی که در عراق هست، الان همچنین علاوه بر اون چیز که شما گفتین، همچنین باعث شده که این افرادی که ثبت نام کردن که برن از مارش 40 از ایران برن به کربلا، اینها هم در خطر افتادن، چون که این تظاهرات همچنین در این تظاهرات شعارهایی هم بر ضد دخالت ایران در عراق داده می شده. یعنی این تظاهرات خونینی که الان در عراق هست خیلی چشم همه رو باز بکنه که واقعیت دخالت‌های ایران در منطقه چجوره. یعنی یه عده ذوق زده شدن، حتی اومدن یه عده هستن که واقعا خنده داره، اینا خودشون از ایران خودشون خلاص کردن اومدن در خارج از کشور و حالا از در خارج از کشور بعضیا باز طرفدار جمهوری اسلامی شدن و طرفدار مثلا دخالت هایی که جمهوری اسلامی در خارج میکنه و اینها، در صورتی که نمیدونن که این دخالت هایی که جمهوری اسلامی میکنه اینها دو جنبه داره. یه جنبهش این جنگیست که شیعه علیه سنی یا جنگیست که علیه اسرائیل انجام میشه، خب در یا در جنگیست که یمنی ها علیه عربستان انجام میدن. این جنبهش البته اینها میتونن پیروزی هایی به دست بیارن، چون میدونیم که اینها به اصطلاح فرهنگ شهادت و فرهنگ جهاد دارن و راجع به اینم میتونیم صحبت کنیم که این فرهنگ چه به اصطلاح شرایطی داره. ولی که جنبه دیگر دخالت های جمهوری اسلامی هم همین فسادی است که منتقل میکنه به خارج. یعنی این حکومت های اسلامی حالا هر نوعش باشن، بعد که سر کار میان واسه دنیای مردم هیچ چیز خوبی ندارن، هیچ فراورد و رهاورد خوبی ندارن و مردم قیام میکنن، همینطور که قیام امروز عراق نشون میده. مثلا بعضیا حزب الله لبنان رو مثال میارن که در حزب الله لبنان به اصطلاح وضعش خوبه و ایران هم کمک کرده و الان لبنانی ها هم اکثریتشون موافق حزب الله هست. دلیلش اینه که حزب الله لبنان جنگیده، در جنگ یه موفقیت های نسبی با اسرائیل داشته، ولی که حزب الله لبنان حاکم لبنان نیست، بلکه طبق قانون اساسی لبنان رئیس جمهور مسیحیه، رئیس دولت یعنی نخست وزیر سنیه و شیعه ها که حزب الله قسمتی از شیعیانه، اینها فقط میتونن رئیس مجلس رو از آن خودشون بکنن. یعنی حزب الله در لبنان فقط یه نیروی نظامیه و به اصطلاح حاکم نیست، چون اگه بخواد حکومت کنه و همین قوانین شریعت رو پیاده کنه و از همون میشه که در جمهوری اسلامی شد و در عراق امروز شاهدشیم. در عراق چیزی که ما شاهدش هستیم اینه که یه دیتا میگیم عراق، میگن که عراق شامل 3% از شیعه، سنی و کرد. این خارجی هم همین تحلیل رو میارن، در صورت که واقعیت اینه که شیعه و سنی و کرد اینها به اصطلاح تقسیم بندی های قومی و مذهبی است که خارجی ها میخوان بر ما تحمیل کنن که همون حرفا رو بزنیم، ولی اینها یه جنبه های ثانویه. اصل مسئله اینه که مردم، جوانان 25% 30% حالا طبق آمار رسمی اینها بیکارن، کار ندارن. یعنی ما در تظاهرات اینجا، در تظاهرات اخیری که تظاهرات واقعا خونین بود، حدود 100 نفر کشته شدن و حکومت نظامی دائمی برقرار شده در عراق. این جوانانی که اومدن در عراق در حقیقت ادامه همون به اصطلاح مبارزاتی است که در دی 96 دیدیم در ایران و ادامه همون چیزایی است که در الجزایر هنوز ادامه داره. قیام جوانان الجزایر، قیام جوانان مصر علیه السیسی. جوانان اینها خودشونو تقسیم نمی‌کنن بر کرد و سنی و شیعه، بلکه جوان ها تقسیم بندی واقعی جامعه بین یه عده بالایی ها هست که دزدا هستن، همونطور که در ایران هم همینه، یه عده بالایی ها و حاکمان هست که دزدی میکنن و منابع نفت عراق رو، الان عراق 5 میلیون بشکه نفت تولید میکنه، بعد از عربستان بزرگترین تولید کننده اوپکه، ولی که این منابع عظیم میلیاردها دلار، صدها میلیارد دلار اینا دزدی شده، دزدی میشه به وسیله همین حکومت شیعه ای که جمهوری اسلامی درش خیلی هم نفوذ داره. این دزدی میشه ولی جوان ها بیکارن و به همین دلیل اومدن تو خیابون و تظاهرات میکنن و شدیداً هم سرکوب میشن. و حالا خواهید دید که در عراق هم این دموکراسی نیم بندی که وجود داره این بالاخره از بین خواهد رفت، یعنی این کشورهای نفتخیز نمیتونن به اون صورت اینها دموکراسی درشون، دموکراسی لیبرال که نوع آمریکایی و اینها در اینها قابل دوام نیست. و اون چه که من درباره عراق میخواستم بگم همینه که به اصطلاح ما بایستی که دو چیز رو در این دخالت‌های حکومت ایران در خارج در نظر بگیریم. یکی جنبه جنگ، در جنگ اصولا مسلمون‌ها به خاطر همون ایده هایی که دارن اینها خیلی موفقیت داشته، از صدر اسلام هم همین بوده. حالا چرا؟ چون که در اسلام میگه که در اسلام اولا هر مسلمون برش واجب تکلیف شده که در جهاد شرکت کنه، یعنی یک مسلمون بهش قرآن حکم میکنه کتب علیکم القتال، یعنی در کشتن و کشتار و اینها، نمیگه کتب علیکم الجهاد یا کتب علیکم الحرب، میگه کتب علیکم القتال یعنی کشتن و کشته شدن و اینها براتون تکلیف شده، تکلیف الهیه. و مسلمان هم که در این جنگ ها شرکت میکردن از قدیم، اینها میگفتن نسبت به ما اهدی الحسنیین، نوبت ماست، یعنی یکی از دو نیکی منتظر ماست، یا به بهشت میرسیم یعنی کشته میشیم و به بهشت میرسیم، یا به بهشت این دنیا میرسیم، یعنی جان و مال اونهایی رو که ما مسلط شدیم برشون از آن ما میشه و بنابراین ما شروع میکنیم غارت، یعنی قتل و غارت و اینها از اول صدر اسلام بوده، الان هم هست و اینو ما در ایران دیدیم، در عراق هم میبینیم، همین هشت الشعبی و اینها که در جنگ با دولت اسلامی پیروزی به دست آوردن، همینها الان گفته میشه که در فساد حکومتی دست دارن و مردم علیهشون شعار میدادن. و اهدی الحسنیین این بوده که یا ما کشته میشیم میریم در بهشت، که قرآن هم البته وصف بهشت رو گفته در سوره اذا وقعت الواقعه، اگر که بخونید میگه که حورالعین کمثال لؤلؤ المکنون، یعنی حور، حورای بسیار زیبا چشمی نصیب شما میشه که مثل لؤلؤ مکنونه، یعنی مثل مرواریدی است که در صدف هست، و فاکهتون کثیره، یعنی میوه هایی که اینجا شما یک کیلو میوه رو مشکل بتونی چند روز باید کار کنی زحمت بکشی بخری، ولی در اونجا فاکهتون کثیره، یعنی میوه ها هر نوع میوه‌ای که بخوای همون لحظه که آرزوشو بکنی میاد تو دستش. این چیزها رو آدمایی مثل علم الهدا به جوونا میگن و جوونها رو کلید بهش میدن و اینها به اصطلاح تحریک میشن در جنگ. ولی خب در جنگ ممکنه که اینا موفقیت هایی پیدا کنن، ولی موقعی که حکومت به دستشون میرسه و میخوان قوانین شریعت رو پیاده کنن، اینها رستگاری اخروی به مردم میدن و در حکومت یه حکومت فاسدی تحویلشون میدن، که اینی که در جمهوری اسلامی میبینیم. و مثلا علم الهدا در نماز جمعه این هفته ببینید چه حرفی زده، گفته که آغاز جنگ را گرامی می‌داریم و جشن می‌گیریم. یعنی برای این آدما آغاز جنگ که این همه کشتار و خرابی و اینها به چیز میشه، میگه جشن می‌گیریم. این آقای علم الهدا
رهبرشون گفت نعمت دیگه،
نعمته. چرا؟ چون که اینها به اصطلاح قرآن هم گفته کتب علیکم القتال، و اینها مثلا اسلام و چیزی که از لحاظ تئوریک و نظری که دارن همینه. بعدم که اگه به پیروزی هم برسن شروع میکنن به غارت، همون غارتی که الان در عراق مردم باهاش مواجه هستن. البته نیروهای خارجی هم استفاده میکنن، الان میگن که مثلا اسرائیل و آمریکا هم مثلا در این تظاهرات دخالت کردن و آتش بیار معرکه. البته که خارج دخالت میکنه و ما میبینیم که مثلا در سوریه با همین کارهایی که کردن و جهادی هایی که آوردن و اینها از جنبه های مختلف از کشورهای مختلف جهادی های مختلف شیعه و سنی و اینها بردن اونجا، الان یه مقاله‌ای که در اکونومیست این هفته 28 سپتامبر بوده میگه که این 2000 سرباز آمریکایی که در سوریه هستن، میدونین که البته اکونومیست مال مجله دست راستی ها و سرمایه‌دارانه، و میگه که به آمریکا میگه که چون ترامپ میخواسته که سربازاشو بیرون بیاره، میگه که آمریکا، این عین حرفشه، آمریکا کنترل 2/3 میدانهای هیدروکربن، یعنی میدانهای نفت و گاز سوریه رو الان در کنترل و اشغال خودش داره، و ایراد گرفته بر ترامپ که چرا ترامپ میخواسته که سربازان خودش رو از سوریه خارج کنه، و الان اوضاع سوریه هم یک مقدار مغشوشه چون ترکیه هم میخواد بره اونجا و آمریکا هم اشغال شد چیز نمی کنه، برامور این جنگ سوریه هم الان ادامه داره، و این شرایطیست که ما میتونیم بعدها دربارش صحبت کنیم. خیلی ممنون.
خیلی ممنون از شما. تا فرصت دیگر، روز و روزگار بر شما نیکو باد.